السلام علیکم دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی. یک هفته سپری شد و در این یک هفته حوادث گونه‌گونی را پشت سر گذاشتیم و با تنفس هوای خفقان‌آور کابل بزرگ و تحمل سرماخوردگی‌های رنگارنگ و کسب امراض تنفسی باز هم خدمت شما آمدیم و آماده تقدیم یک شماره دیگر از مجله آزادی هستیم. امیدواریم آنهایی که با هوای سرد سازگاری خوبی ندارند و شماری هم با غرور جوانی به اهتمامات زمستانی ارزش قائل نیستند از سرماخوردگی، گلودرد و ریزش را که ام الامراضش می خوانند در امان باشند و چون ما سراپا خود را تسلیم آن نموده و خریده های دوا را که امروزه در صدی زیادی از هموطنان ما که مالک آنان از خانه به دفتر و از دفتر به خانه حمل نکنند. اگر همدرد ماین شفای کامل برای آنها طلب میکنیم و میاییم سر اصل مطلب که تقدیم برنامه مجله آزادی است و امروز این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد هوای خفقان آور کابل، داستانی با عنوان منطق ملنگ، یاد نوشته هایی به بهانه سمینار علمی خوشحال خان خطک، دکلمه پارچه شعری از مرحوم اشقری، گزارش های هم رنگ و هم محتوا از ولایات بامیان و قندوز، آهنگی که بیش از 14 از عمرش می گذرد را برای شما تقدیم خواهیم کرد. اما در نخست اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در یک نشست مشترک از دیجیتال سازی کتابخانه های عامه خبر داد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست که به منظور احیای مجدد تالار تئاتر ولایت کابل و هرات برگزار شد، هادی هدایتی معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تصریح کرد که طرح دیجیتال سازی کتابخانه عامه به منظور تعیین بودجه به بخش تکنیکی آن وزارت سپرده شد و پس از تعیین بودجه این روند تطبیق خواهد شد. وی دیجیتال سازی کتابخانه عامه را در راستای حفظ و نگهداشت نسخه ها و آثار ادبی پرارزش خواند و افزود که با دیجیتال سازی کتابخانه های عامه دسترسی به نسخه های ادبی، فرهنگی، اجتماعی و سایر بخش های این کتابخانه ها در سراسر جهان ممکن خواهد شد و هم از فرسوده شدن آثار جلوگیری خواهد شد. به بیان وی، روند دیجیتال سازی کتابخانه های عامه در 3 مرحله صورت خواهد گرفت و با ختم این روند کتابخانه های عامه کشور با سایر کتابخانه های دیجیتالی وصل و به یک منبع درآمد ملی مبدل خواهد شد. خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها از خودسانسوری، عدم همکاری مسئولان اداره‌های دولتی و ناامنی‌ها در بغلان نگرانند. همایون رستمی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان، به آژانس باختر گفته که پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تحقق این قانون، با وجود آنکه کارگاه‌های آموزشی به مسئولان مطبوعات و خبرنگاران تدویر یافت و نشست‌های منظم به خاطر تطبیق این قانون برگزار شد، ولی تغییرات مثبت در کار خبرنگاری رونما نشد. رستمی گفت که خودسانسوری رسانه‌ها در نشر و پخش اخبار، گزارش‌ها، عدم همکاری اداره‌های دولتی بزرگترین مشکل فراراه خبرنگاران در اطلاع رسانی می باشد که خبرنگاران نمی توانند مطالب خبریشان را به موقع به اطلاع عموم برسانند. دومین نشست هماهنگی رسانه ها در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس برگزار شد. در این نشست که بر ریاست روح الامین حبیبی رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت برگزار شد، روی چگونگی هماهنگی اطلاعات از طریق رسانه‌ها در سطح بادغیس صحبت کرد و ایجاد کمیسیون‌های حل اختلافات و شکایت‌های رسانه‌ای را یک امر ضروری دانست. وی گفت که پس از این برای هر کارمند رسانه از طریق ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس کارت خبرنگاری توضیح خواهد شد. در این نشست به شماری از مشکلات خبرنگاران نیز پرداخته شد و رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس در حل آن وعده همکاری داد. دوشنبه گذشته یک مرکز فرهنگی و تعلیمی برای آموزش معلمان لسان انگلیسی در ولایت پنجشیر گشایش یافت. این مرکز توسط انجینیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر حضور رؤسای ادارات دولتی، استادان و معارف دوستان در بازارک مرکز آن ولایت افتتاح شد. نظامی حین افتتاح این مرکز گفت که امیدوار است تا با گشایش این مرکز آموزشی سطح دانش معلمان در پنجشیر بالا برده شود. گفته می شود این برنامه به اساس تفاهم نامه‌ای که میان سفارت بریتانیا در کابل و وزارت معارف صورت گرفته است، به هدف ارتقای ظرفیت و تقویت مهارت‌های معلمان زبان انگلیسی برای یک سال گشایش یافته است. عتیق الله کریمی رئیس معارف ولایت پنجشیر گفت که در این مرکز فرهنگی و تعلیمی 50 معلم از 7 ولسوالی و بازارک مرکز پنجشیر روزمره شامل آموزش و یادگیری مهارت لسان انگلیسی می باشند. وی افزود که مرکز متذکره مجهز با کامپیوتر، پروژکتور، پرینتر و میز و چوکی می باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بی توجهی و بی محابا بودن در حیات مشترک اجتماعی، به خصوص در شهرها و مراکز بود و باش مردم، آن هم در منازل غیر استاندارد، معضله بس بزرگی در طول 4 فصل، به خصوص در ماهای زمستان در افغانستان که هیچ فردی و هیچ نهادی از نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط به حفاظت از محیط زیست توجهی به آن ندارند. و به خصوص پایتخت شهر کابل از نظر افزایش روزافزون نفوس با فضای آلوده در صدر جدول قرار دارد. ساده تر بگوییم نزدیک های عصر شروع تا صبح صادق در فضای کابل نفس کشیدن عین تحویل گرفتن دهها مرض تنفسی و ریوی است که امروزه دکتران و افراد موظف در شفاخانه ها هم از تداوی آن با این داروهای بی کیفیت عاجز ماندن. اگر مسئله را با نهادهای محافظت محیط زیست در میان گذاری، ایشان همه ملامتی را به گردن خانواده ها و تعدد وسایل نقلیه در استفاده از دیزل و سایر مواد نفتی بی کیفیت و استعمال زغال سنگ و سایر مواد دودزا در منازل و حمام ها و نانوایی ها می دانند. و اگر به جانب مردم عادی مراجعه کنی، شکایت از ناداری و عدم توان خرید گاز و سایر موادی که دود کمتری دارند را پیشکش می کنند و خلاصه ملامتی و سلامتی در این میان مفقود است. دلیل مردم از ناداری و دلیل نهادهای دولتی از عدم همکاری مردم در حفظ محیط زیست است. اما در این میان کسی آنهایی را ملامت نمی کند که تاورها و بیلدینگ هایی که دهها و صدها آپارتمان در آن جا گزینند و مرکز گرمی هایشان با زغال های تصفیه ناشده از عصر روز تا پایان شب فضا را پیچیده و تنفس بر شهریان را مشکل نموده و حتی امراض گونگون سرطانی را به شهر ما دعوت کرده نامی نمی برند که این امراض رو به افزایش هم هست. خب از مردم عادی را می پذیریم که نادارند و توان مواد سوخت با کیفیت را ندارند. و اما این مالکان تاورها که آپارتمان‌های خود را حتی به اسعار به کرایه داده و در هر زمستان به نام و پول مرکز گرمی از کرایه نشین می‌گیرند، چرا زغال تصفیه شده یا گاز مایی نمی‌سوزانند که ترحمی به حال مردمان گشتنده در جاده‌ها شود و نفس راحتی بکشند؟ و از آن دردآورتر این که خود دولت در میکرو رویان ها و ادارات دولتی و مقر مقامات بلند مرتبه تیل بی کیفیت دودزا یا زغال تصفیه ناشده می سوزانند. وا عجبا، از که بنالی و برای کی بگویی؟ اینک کفر از کعبه می خیزد و ما مسلمانی طلب می کنیم. یکی از تحلیلگران گفته بود شماری از ادارات و نهادها برای رای دهندگان خاص ایجاد شده و در فیصدی تشکیل آنها هم نازپرورده ها جاگزین شدند، وگرنه این همه تشکیلات وسیع در ادارات با تقسیمات وظایف کارها را با سرعت تام انجام دهد. از آن جمله یکی هم اداره حفظ محیط زیست سالم است. نمیدانم کدام محیط را حفظ می کند و چه مؤثریت خود را ثابت ساخته است، چه پالیسی در زمینه دارد که ندارد، و همه برف بام خود را به بام یک دیگر و مسئولیت را به دوش نهادهای مشابه چون شاروالی ها می اندازند. نمی دانم کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همتراز ما چگونه به این مشکلات فائق می آیند و رای حل های مناسبی را در می یابند. مردم تأکید بر این ندارند که هوا را 100% عاری از کثافات سازید، لااقل در کاهش آن یک برنامه ای را ارائه کنید تا رضایت نسبی متضررین حاصل شود. و یا باز هم به عقب برگردیم و همون غایت‌ها را به یاد بیاوریم و به شعرخوانی خود ادامه دهیم که شاعر عالی مقام یحیی جواهری گفته بود: یادش به خیر او غایت‌ها دنیای ما صفا داشت، لاتو لطیرکم بود خستوست هم حیا داشت. یادش به خیر او غایت‌ها تنظیم‌ها نبودند، بالاتر از مذاهب این ملک یک خدا داشت. سرما و صندلی بود، دنیای همدلی بود، کابل و آن غریبی بسیار کاکه ها داشت. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
زمینی را که ما در آن زندگی داریم کهنه سرایی است که در درازنای خود میلیون ها انسان در آن زیسته و بالاخره از بین رفته است، و این آدمی زاده در عمر کوتاه خود چه حوادثی را که نمی بیند و چه ناملایمات را تحمل نمی کند. اما حال و احوال از این جهان کهن به تمام معنا تاریخ موثق از آن باقی نمانده و تنها از چند هزار سال آن هم به گزافه های مملو از راست و دروغ چیزهایی را در بطن نوشتارهای تاریخی داریم و از آن در مورد وضعیت مردمان آن زمانها چیزهایی هم می دانیم. داستانها و حکایه ها، جنگ نامه ها، وجود مردمان خوب و بد، شاهان ظالم و عادل، پیران و مرشدان، عالمان دین و دنیا و ده‌ها مسائل دیگر. و اما یک مسئله را می توان تایید کرد که در گذشته نسبت به امروز عدم سواد انسانها را از دایره سادگی نمی گذاشت بیرون روند و مردم عوام با اتکا به سخنان چند دانای محدود محل خود باورمند بودند و آن را می پذیرفتند. اما امروز چنان نیست. هر کسی با سواد و بی سواد در کسب منفعت خود محتاج دلیل نیست و توان تفکر در مورد اوضاع ماحول خود را دارد. همکارم خان محمد سین در این هفته نیز یک داستان کلاسیک را به زبان پشتو برایم فرستاده که از ترجمه آن دریافتم که به مسائلی که گفته آمدیم بی ارتباط نیست و به آن نام گذاشتم منطق ملنگ. بیایید این ترجمه را برای شما نیز نقل کنم. در زمانهای خیلی قدیم یک تاجر محلی برای فروش و انتقال پیداوار محل خود به شهر در فرصت مناسب یک شتر را نگهداری می کرد. روزی از روزها این تاجر محصولات خرید خود از ده را به شتر بار کرد تا به شهر ببرد. چگونه شد که تاجر مصروف کاری گردید و شتر بار شده از منزل خارج و براه نامعلومی در حرکت شد؟ زمانی که تاجر به جستجوی شتر پرداخت، به راه دیگری رفت و هر قدر تجسس کرد درکی از شتر نیافت. خیلی پریشان و نگران شد. در همین حال ملنگی با او مقابل شد و تاجر از او پرسید: کاکا جان، شتر من در همین راه مفقود شده، شما آن را ندیدید؟ ملنگ با یک تأمل کوتاه به تاجر گفت: من شتر را ندیدم، اما اینقدر گفته می توانم که شتر تو از یک چشم کور باید باشد. مالک شتر با خوشحالی گفت: بله بله کاکا جان، یک چشم شتر من کور بود. مالک شتر گفت: بگو دیگر چه دیدی؟ ملنگ باز هم به فکر غرق شد و لحظه ای بعد به تاجر گفت: شتر تو یک دندان پیش رو نیز نداشت. مالک شتر باز با عجله گفت: بلکل درست گفتی، شتر من یک دندان پیش روی ندارد. ملنگ با یک دقت دیگر گفت: در شتر تو کشمش بار بود؟ تاجر گفت: بله بله، در شتر من میوه های خشک و کشمش بار بود. خی کاکا جان، شتر مرا در کجا دیدی و فعلا در کجاست؟ ملنگ گفت: من شتر تو را به چشم ندیدم. تاجر گفت: تمام نشانی های شترم را گفتی و باز هم میگویی که شتر را ندیدی؟ این ممکن نیست، تو کدام ولی و بزرگ هم نیستی. ملنگ هر قدر اصرار میکرد که من شتر تو را ندیدم، اما مالک شتر از گریبان او محکم گرفته بود و دعوا داشت که تو شتر مرا دزدیدی و ملنگ را کشان کشان نزد قاضی شهر برد و تمام داستان را به او نقل کرد. قاضی به ملنگ گفت: شتر را دیدی، او فعلا کجاست؟ محل آن را نشان بده، وگرنه تو را به اتهام دزدی توقیف می کنم. ملنگ به قاضی گفت: من یک ملنگ فقیر هستم، با پول و سرمایه کاری ندارم و شوقی شتر نیز نیستم. قاضی گفت: وقتی شوقی شتر نیستی، پس بگو که شتر را در کجا دیدی؟ ملنگ گفت: من عاشق طبیعت هستم، هرچی را میبینم برازهای آن متوجه میشوم و خود را در آن غرق مییابم. ملنگ ادامه داد: در راهی که میگذشتم، برگهای سبز افتاده در راه دقتم را جلب کرد. دیدم که برگها همه نیمه خورده شدند و نیمه دیگر سلامت باقی ماندن. نزد خود فکر کردم که شتری که رد سپل پای آن را دیدم، یک دندان پیش روی باید نداشته و نتوانسته برگ را تمام قطع کند که نیمی از آن بر زمین افتیده است. دلیل دیگر این است که در هر دو طرف را سبزه های خوب رویده بودند. شتر تنها از یک جانب سرک سبزه ها را خورده و طرف دیگر را ندیده. معلوم شد که یک چشم شتر کور بوده است. و سوم این که در راه مگس زیاد بود. فکر کردم که بار شتر میوه های شیرین بوده و حالا هم فصل کشمش است و مگس هایی که با بار کشمش آمده بودند تا هنوز در آنجا در پرواز بودند. قاضی و مالک شتر با شنیدن این دلایل پذیرفتند که ملنگ دروغ نگفته است.
الو
اهل فرهنگ و ادب در افغانستان آگاهی دارند که در اواخر قوس امسال سمینار تحقیقی و بین المللی چهار روزه در مورد شاعر بزرگ زبان پشتو خوشحال خان خطک به ابتکار ریاست جمهوری و میزبانی اکادمی علوم افغانستان و پوهنتون کابل تدبیر یافته بود که روز نخست سمینار با سفر علمی و شهر قندهار و روز سوم در مقر اکادمی علوم و روز چهارم در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در محافل خاص این سمینار افزون بر پروفسوران و استادان، شاعران و نویسندگان خوشحالشناس افغانی، شماری از دانشمندان آن سوی سرحد خیبر پختونخوا هم با ایراد مقالات و نتایج تحقیقات خود در مورد حیات و موقف ادبی و اجتماعی خوشحال بابا حضور به هم رسانیده بودند. آثار خوشحال خان خطک از حدود 400 سال به این طرف به مثابه یک گنجینه ادبی برای نویسندگان و فرهنگیان افغان منبع تحقیق و محتوایی ارزشمند بر مقالات و آثار پربهای ایشان بوده است. نگاهی به اشعار دری خوشحال خان خطک تألیف مرحوم اکادمیسیان پوهان دکتر عبدالاحمد جاوید را برگردان نمودم و در آن در مورد تسلط کامل خوشحال خان خطک بر زبان دری چنین خواندم: شاعر ذل لسانین و ذل ریاستین خوشحال خان خطک نه تنها از فهول شعر او از سخن سرایان طراز اول پشتو است، بلکه در زمره گویندگان چیره دست زبان دری نیز به شمار می رود. خوشحال خان زبان دری را که در عهد او زبان ادبی و درباری، دفتری و علمی بسا کشورها از ترکیه تا هند و بزرگترین وسیله راهیابی به دربار، تأمین معیشت و کسب شهرت بود، از دوران کودکی نیکو فرا گرفته. همچنین زبان عربی را که در آن زمان مقدم بر همه سور تحایل بود با علوم متداوله آن روز طالب العلمانه آموخته بود. چون که می دانیم تخلص خوشحال خان در شعر دری کوهی و روحی بوده. مرحوم جاوید می گوید کثرت لغات، عبارات و مصطلحات دری، عربی و ترکی و ندرتن و جسته هندی در آثار خوشحال خان خطک بیش از هر شاعر دیگری نه تنها اشعار او را غنی، رنگین و زیبا ساخته، بلکه نموداری است از پیوند استوار و دیرینه ادبی آن و فرهنگی پشتو و دری و خویشاوندی معنوی این دو زبان. کلمات و اصطلاحات نظیر کنگاش، ترخان، گزل، توغ، برغو و نظایر آن. خوشحال خان با آمیزش شیر با شکر، با ایراد صنعت ملمع چنان مهارت به کار برده و مضمون آفرینی نموده است که مایه شگفتی و اعجاب است. از 6 غزل او که به 2 زبان سروده شده، اینک چند بیت از یک غزل آن را طور نمونه نقل می کنیم. خوشحال خان در قصیده لامیه 180 بیتی خود از شعر و شاعری شکایت هایی دارد. مطلع قصیده این است: زد شعر پا کار حس نیم خوشحال، ولی خدای مکر پا غال دا مقال. یا راش بر چشمم نشین ای شی خوبان چگل، لمعه خورشید را بر چشم باشد جای تل. تا ویل قند و نبات و شاد یک جا دیده ای، آری آری آن دهان و آن لبان و آن ویل. سرد هم تا هرچه فرمایی تو را فرمان رواست، است حکم ای پادشاه مهوشان از ما منل. مرحوم جاوید می نویسد اشعار دری خوشحال خان که در آن موازین شعری به درستی رعایت شده، جز در 3-4 مورد که ضبط صحیح آن به ما نرسیده، بقیه از سلامت لفظی و رسایی معنوی برخورداری کامل دارد. از جمله نوشته ها در مورد خوشحال خان خطک، یاد نوشته مختصری با عنوان خوشحال خان خطک شاعر شیرین بیان از شاعر و نویسنده معاصر جاوید فرهاد را برگزیده ایم که ابیات پراگنده زیبایی به زبان فارسی دری از خوشحال بابا را نیز آورده است. با سپاس از دوست خوب رادیو آزادی جاوید فرهاد این نوشته کوتاه را نیز می خوانم. جاوید فرهاد می نویسد: خوشحال خان خطک، مشهور به خوشحال بابا، فرزند شهباز خان خطک، از شاعران شیرین بیان زبان و ادبیات پشتو، در سال 1022 هجری قمری به دنیا آمد و افزود در احاطه‌اش بر زبانهای اردو، عربی و پشتو، یعنی پشتو که زبان مادریش بود، با دلچسپی و جذابیت ویژه‌ای به زبان پارسی نیز شعر سروده است و مجموعه شعری در این زبان دارد. برای آشنایی بیشتر دلبستگان به شعر و ادبیات، ابیاتی از این شاعر فرهیخته را به زبان پارسی سروده اینجا نقل می کنیم: نوبهار و می و معشوق و جام است اینجا، زهد و پرهیز و ورع را چه مقام است اینجا. قصه کوتاه که در مذهب ما ای صوفی، غیر می هرچی بود جمله حرام است اینجا. از ما دیگر حکایت عقل و خرد مپرس، چون داده ایم دین ز کف و دل ز اختیار. و یا عمریست از فراق تو رنجور ماندم، باری خدا با پرسش من رنجه کن قدم. و یا هم چون نظر بر خال خوبان داشتم، تخم غم را در دل خود کاشتم. خوب رویان را وفا کمتر بود، بر غلط بود آنچه من پنداشتم. جاوید فرهاد در پایانی این آرزو را نموده. روان این مرد بزرگ خوشحال خان خطک شاد، مانا باد وحدت، همگرایی و همدلی ما، نابود باد تعصب و کوردلی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این بخش برنامه پارچه شعری از صوفی وارسته اشقری را همکارم عفیفه ساکب دکلمه می کند و این غزل شرحی از قناعت در حیات تصوفی آن مرحوم را می رساند. اگر دقت شود بیشترین شعرهای مرحوم اشقری در تزکیه نفس و عشق به ذات اقدس الهی است. بیایید به این غزل گوش دهیم.
بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. گر بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. ور به دوزخ لایقم، تکلیف هجرانم بس است. ای فلک بر دوش من بار غم دنیا منی. ناز و تمکین و ادای خوب رویانم بس است. از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم، از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم. بعد امشب دیدن خواب پریشانم بس است. گر خیال یار گردد پیش چشمم شام مرگ، این قدرها روشنی ماه تابانم بس است. قیمت چینی دل را من نمی خواهم ز تو، یک نگاه گوشه چشم تو تا تاوانم بس است. پای رفتارم اگر بر دامن خم شد گری، وسعت چاک گریبان بحر جولانم بس است. اشتری ما را نگردان در بدر بحر خدا، گوشه ویرانه یک نیمه نانم بس است.
زمانی یک مرد فرهنگی گفته بود بی توجهی با آثار تاریخی و آبدات باقی مانده از نیاکان خود تاریخ ستیزی و نبود فرهنگ علاقه به تاریخ از سوی معاصران است. در این باره دولت که حافظ آبدات تاریخی و باستانی است تقصیر بیشتری نسبت به افراد عادی جامعه دارد. نهادهای مربوط دولتی به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاستهای مربوط به حفظ آبدات تاریخی مکلفیت دارند که از آثار باقی مانده و بناهای تاریخی با امانتداری حفاظت و آنها را ترمیم و مرمت نمایند. اما در کشور جنگ زده ما تمام تقصیرات و ناکارگی ها همه به دوش جنگ و ناامنی حمل می شود و متکی به آن ضرب المثل یک نیو و صداسان. نبود شرایط، ناامنی و چند دیگر را دلیل برای عدم مصرف بودجه تعیین شده از سوی دولت می پندارند و خلاصه شمار زیادی از آثار باستانی در معرض انهدام و نابودی قرار دارد. این بیغوری تنها در یک ولایت نه، بلکه در تمام مناطق کشور که آثار باستانی موجود است و بناهای قدیمی قد برافراشتن موجود می باشد، دیده شده است. در این هفته دو گزارش مشابه از دو ولایت بامیان و قندوز داریم که در هر دو از تخریب و غصب ساحات تاریخی سخن رفته است. در نخست گزارش خبرنگار ما اجمل آریان از قندوز را می شنویم که شماری از فرهنگیان و باشندگان قندوز می گویند برخی از ساعات آبدهای تاریخی این ولایت از سوی زورمندان محلی غصب شده و همچنین شماری از آبدها در حال تخریب هستند. آنان از مسئولان مربوطه می خواهند که در خصوص جلوگیری و غصب بازسازی آبدهای این ولایت توجه جدی نمایند. بهتر آن است که به این گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز توجه کنیم.
برخی ساحات آبدهای تاریخی قندوز از سوی زورمندان غصب شده است. شماری از فرهنگیان قندوز میگویند که برخی ساحات آبدهای تاریخی ولایت از سوی زورمندان و مردم محل غصب شده و افزون بر آن برخی از این آبدها با تهدید تخریب مواجه هستند و این مسئله آنان را نگران ساخته است. در قندوز 19 ساحه تاریخی به سطح رسیده است که شامل بالا حصار کوچک و بزرگ، قلعه مناره، تپه چل دختران، مسجد حاجی شهید، مسجد ساقیبایی، زیارت خواجه مشهد، روضه امام صاحب، قلعه مهرنگار امام صاحب، تپه متصل دوره قندوز، تپه جرگزر، زیارت حضرت سلطان بابا، تپه جوبین در ولسوالی علی آباد، تپه مرچ، مگس تپه، کنه قلعه خان‌آباد و قلعه زال می باشد. به گفته فرهنگیان قندوز که ساحات باستانی و آبدهای تاریخی در این ولایت با خطر تخریب و غصب قرار دارند، اما دولت را در خصوص حفظ و نگهداری ساحات باستانی ولایت یاد شده به بی‌توجهی متهم می کنند. حکیم حساس و بشیر نظری، دو تن از فرهنگیان قندوز در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
آبیده‌های تاریخی تاریخ زنده مردم یک مملکت است و خود یک کشور است. زمانی که ما به ادوار گذشته نظر میندازیم و یا میرویم در مورد ازی تحقیق میکنیم، یعنی یگانه چیزی که بر ما ثبوت موجود است و نو آبیده‌های تاریخی است. تخریب و یا از بین رفتن آبیده‌های تاریخی در کل باید بگویم از بین رفتن اون تاریخ کشور ماست.
کندوز جای تاریخی آبیدات تاریخی زیاد داره که بعض جایشان به پایگاه های نظامی تبدیل شده و همچنان بعضی هایشان تخریب شده است. مثلا روضه امام صاحب است که بزرگترین آبدات تاریخی کندوز است.
با این حال حاجی ضیاءالحق زیایی مسئول خانه فرهنگی زیایی در کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر به اثر وقت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با آبیده های تاریخی این ولایت توجه و رستگی نشود، در آینده نه چندان دور از بین خواهد رفت.
تقریبا سه ده همیشه که توجه بر آثارهای باستانی کندوز صورت نگرفته. ما دو مشکل در یک قسمت داریم. از یک طرف خود این آثارهای باستانی در حال ویران شدن است چون توجه صورت نگرفته، و از طرف دیگر غصب میشه از طرف زورمندا یا از طرف نواحی و مردم. از او خاطر دولت هر چه زودتر باید توجه در این قسمت بکنه.
از سوی هم فدا محمد ارزخت سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ کندوز نیز غصب برخی ساحات تاریخی ولایت را از سوی زورمندان و مردم محل تایید میکند، اما میگوید که بزودی از مرکز حیات به هدف سروی آبیده های تاریخی به کندوز می آید.
کندوز یک شهر باستانی است. ما آبیده تاریخی در کندوز یافت داریم که از این جمله یک گونه قلعه یا بالایسار که 4000 سال قدامت داره، 174 جریب زمین در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ راجستر شده. در غصب یا تخریب آبیده تاریخی ما کلمناره یا چل دختران که منطقه تخریب هم شده و اساسا مردم تخریب هم میکنه، خاک از پیش هم میبرن. در بالایسار باز جایش غصب شدن، یک چند خانه جور شدن، مسجد جور شدن.
کندوز در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های کهن و تاریخی بوده و این ولایت در ادوار مختلف تاریخ با نام‌های مانند آپاسکا، کهندش، کندوز و کندوز یاد شده است. و اینکه فردوسی طوسی در شاهنامه 5 مورد از کندوز یاد کرده، دلیلی بر سابقه تاریخی این شهر شده می‌تواند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
گزارش تخریب و غصب ساحات باستانی و آبدات تاریخی ولایت کندوز را شنیدیم. همزمان با آن همکارم عباس نادری از ولایت بامیان گزارش همرنگی دارد با این شهر.
آثار تاریخی بامیان در معرض تخریب قرار دارند. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان از تخریب آثار باستانی بامیان بر اثر عوامل طبیعی مانند باران و برف ابراز نگرانی کردند و گفتند که اگر از تخریب این آثار جلوگیری نشود، بیشتر آبدهای تاریخی بامیان تخریب خواهند شد. احمد حسین احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شدن دیگه در مجموع کل ساحات و به شمول بودای سلسال و شهر زهاق، قسمت های زیاد شهر غلغله و همینطور ساحاتی که بیرون از مرکز بامیان هست و قلعه ها و برج هایی که حتی در مرکز بامیان هم هستن، اینا در مجموع نیاز جدی داره که مرمت شود، دوباره تحکیم کاری صورت بگیره تا اینکه ما از تخریب بیشتر جلوگیری بکنیم. یعنی در مجموع کل ساحات به لحاظ فرسایش و تاثیرات منفی وضعیت جوی برای ما قابل تشویش و نگرانی هستند که بیشتر، یعنی هر روزی که میگذره بالاخره فرسایش میشه و هر سالی که میگذره ساحات تخریباتشی بیشتر شده میره.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است و آبدهای تاریخی زیادی در این ولایت وجود دارد که 8 آبده تاریخی این ولایت در لیست میراث‌های فرهنگی در معرض تخریب جهان از طرف سازمان فرهنگی یونسکو قرار گرفته شده است. به گفته آقای احمدپور در مورد تحکیم کاری آبدهای تاریخی بامیان درخواست‌های زیادی به وزارت اطلاعات و فرهنگ شده، ولی تا هنوز اقدامات عملی از این وزارت در بامیان صورت نگرفته است. آقای احمدپور اضافه کرد:
منتها بعضی تغییر تبدیلاتی که آمدن خیلی از قسمت‌ها مربوط به وزارت شهرسازی شدن، در این میان ماندن تا هنوز رکودم کار عملی صورت نگرفته. ما بارها پیشنهاد کردیم موضوع را برای وزارت، ولی متاسفانه در طول سال رکودم کار عملی صورت نگرفت، در حالی که میتونه خود وزارت اطلاعات فرهنگ از طریق ریاست یابدات تاریخی خیلی اصلاحات را بیاید ترمیم بکنه، مرمت بکنه، بودجه را برای بامیان انتقال بده، یک خود مستقیما وزارت مصرف برسانه که ظرفیت هم در وزارت هست و هم پول بودجه شون هست. و فقط چیزی که مهم است توجه بیشتر مقامات رو میخواهی که نقل کارهای عملی را جدید تر شده بود.
تخریب آثار باستانی بامیان باعث نگرانی جوانان و فرهنگیان این ولایت نیز شده است و به گفته این فرهنگیان محافظت از آثار باستانی تنها وظیفه دولت نیست و مردم نیز باید در حفظ میراث فرهنگی خود تلاش کنند. علی اصغر کمالی مسئول انجمن باستانشناسان جوان بامیان در این مورد افزود:
وضعیت ساحات باستانی مخصوصا در بامیان هشت میراث جهانی واقعا در معرض خطر قرار داره و این تنها نیست که فقط باید دولت ای را پیگیری کنه، باید دولت یا نهادهای ملی یا نهادهای بین المللی بیاین را در حفظ ازنا. ما باید آگاهی دهی کنیم مردم و مخصوصا مردم را نقش بدیم در حفظ آبدات تاریخی.
در 13 نشست متخصصین باستانشناسی جهان در کشور آلمان فیصله شد تا تمام 8 آبده تاریخی بامیان که در لیست میراث‌های فرهنگی در معرض تخریب جهان قرار دارند مرمت و تحکیم کاری شوند و همینطور مجسمه بودای کوچک یا شهمامه بازسازی شود. اما به گفته مقامات ولایت بامیان با گذشت 2 از این فیصله هنوز هیچ کار عملی صورت نگرفته و آبوده های تاریخی بامیان هر روز در معرض تخریب بر اثر عوامل طبیعی قرار دارند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این هفته یک آهنگ دوگانه به صدای مرحومان ضیا قاری‌زاده کبوتر و ساربان را از سایت دوست خوب ما امان الله نقش بندی برگزیده ایم که ایشان نیز از سایت کابل نات انتخاب کرده بودند. با سپاس از دوست دیرین جناب ایشورداس و جناب نقشبندی بخشی از این آهنگ را بشنوید و حظ ببرید و من تا هفته بعد با شما ودا می نمایم. روزگار خوشی داشته باشید.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی می ماندن.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.